سلام بر شما. به ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به نتایج انتخابات روز جمعه خوش آمدید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روز جمعه برگزار شد و در فردای انتخابات، یعنی امروز، همه منتظر نتایج این انتخابات هستند که عرصه سیاست ایران رو در هفته های متوالی اخیر قبضه کرده بود و حالا هم توی ایستگاه آخرش هستیم. چند نفر رأی دادند و به چه کسانی رأی دادند؟ اینها سوالاتی هستند که در برنامه های امروز رادیو فردا پاسخش رو خواهید گرفت.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عرفچی، کاش با طرف مقابلتون اینجوری
صحبت کردید. آقای
من تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
در مجلس دهم چه صداهایی جای این صداهایی رو که شنیدیم خواهند گرفت؟ باید منتظر بمونیم تا نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی گام به گام اعلام بشه و همینطور مجلس خبرگان رهبری هم که انتخاباتش روز جمعه برگزار شده، نتایجش از اهمیت خاصی برخورداره که در پوشش ویژه خبرها در رادیو فردا میتونید نتایج اون رو هم دنبال بکنید. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و کسی که خبرهای نتایج انتخابات رو با دقت دنبال کرده، در استودیو خبر در کنار من هست. احسان، اولین و مهمترین خبری که همه بی صبرانه منتظرن بشنون این هستش که چه کسی در انتخابات برنده شده؟ آخرین نتایجی که اعلام شده چه هاست و چه کسانی برنده شده؟
نتایج رسمی هنوز اعلام نشده در همه حوزه های انتخابی، خصوصا در شهرهای بزرگ که زمان زیادی میبره و در تهران که به طور مثال ممکنه دو سه روز زمان ببره. وزارت کشور اون چیزی که در واقع ستاد انتخابات اعلام کرده و در خبرگزاری ها به صورت رسمی منتشر شده، حدود یعنی 43 حوزه انتخابی اعلام شده که مشخص هست و در این حوزه های انتخابی بر اساس تحلیل نتایج که انجام شده از جمله خبرگزاری خبر آنلاین اعلام شده که 14 نفر نامزد مستقل اصلاح طلبان یا مشهور به لیست امید بودند، 13 نفر افراد مستقل بودند که مورد حمایت هیچ لیستی نبودند، 10 نامزد اختصاصی اصولگرایان بودند و یک نامزد در همه لیست های انتخاباتی بوده، محمد مهدی مفتح، نماینده توی سرکان که ایشون فرزند آیت الله مفتح هستن که در سالهای ابتدایی انقلاب ترور شدن از چهره‌های شناخته شده جمهوری اسلامی، ولی به این دلیل که به هر حال خیلی آدم سیاسی نبودن و در مجلس هم که حضور داشتن، در چند دوره مجلس همواره سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس بودن، خیلی شاید در فضای سیاسی شناخته شده نباشن. از چهره‌های شاخصی که میشه به صورت رسمی گفت در نتایجی که اعلام شده به مجلس را پیدا کردن، آقای مفتح هستن. البته خب خبرگزاری ها خیلی خبرهای غیر رسمی رو منتشر کردن که بخش عمده از اونها ممکنه درست باشه، چون معمولا وزارت کشور اگه بخواد یک خبری رو به صورت رسمی اعلام کنه باید همه جوانب امر رو در نظر بگیره، همه ملاحظات قانونی رو داشته باشه و صورت جلسه امضا شده باشه، چک شده باشه و موارد دیگه. ولی خب وقتی در خصوصا در حوزه های انتخابی کوچیک وقتی صورت جلسه شمارش آرا امضا میشه توسط ناظران شورای نگهبان، فرماندار و دیگر مقامات مسئول، خبرگزاری ها نتایج را اعلام میکنن، ولی خب تا زمانی که ستاد انتخابات اینها را تایید نکنه طبیعتا نتایج غیر رسمی هست.
آره، که بعد نیست بریم سراغ همین نتایج غیر رسمی و اونهایی که اعلام شده را هم بررسی بکنیم. فقط قبل از این نتایج غیر رسمی را بگیم، من اینو اضافه بکنم که از این 43 نفر که گفتی به طور قطعی نتایجش از سوی ستاد انتخابات اعلام شده، 8 نفر هم در واقع 8 کرسی به مرحله دوم کشیده شده انتخابات، که اگر قبل از اینکه بریم به این قسمت خبرهای غیر رسمی یه توضیح کوتاهی بدی که چی میشه که میره به مرحله دوم انتخاب مجلس شورای اسلامی.
بر اساس اعلام شده که در این 43 حوزه های انتخابی ساوه، بندرلنگه، مریوان، بروجن به مرحله دوم راه پیدا کرده. بر اساس قانون انتخابات نامزدها باید بتونن 25% آرا رو کسب بکنن و اگر نامزدی نتونه 25% آرا ریخته شده رو کسب بکنه، انتخابات به مرحله دوم میره، ولی خب در مرحله دوم اکثریت نسبی خواهد بود
و این 25% هم 25% واجدین شرایط اون حوزه انتخابی است.
25% افرادی که رأی دادن،
25% آرا رو از مجموع آرایی که به صندوق ریخته شده پس باید
بله. 25% بله قاعدتاً چون واجدین شرایط که ملاک در واقع رقابت نهایی نمیتونه باشه، 25% افرادی که رأی دادن در اون حوزه انتخابیه.
خب بس بریم حالا سراغ اخبار غیر رسمی، چون که چاره دیگه ای هم نداریم، هرچند که اینها خبرهای ستاد انتخابات وزارت کشور به طور رسمی نیستند، اما خب خبرگزاری های فارس، مهر، خبرگزاری تسنیم، همین خبر آنلاین هم حتی گزارش های منتشر کرد که اخبار غیر رسمی خونده میشن و اینطور که پیداست خبرنگاران اینها در ستادهای انتخابات، در ستاد انتخابات و در حوزه های شمارش آرا و حوزه های رای گیری حضور داشتند و بر اساس این گزارش ها این ارزیابی ها رو دارند. این ارزیابی ها چه چیزی رو به ما میگه؟ چه اسمای شاخصی توی این خبرهای غیر رسمی به عنوان برنده انتخابات نامشون ذکر شده؟
از میان چهرهای اصلاح طلب محمد رضا تابش از حوزه انتخابی اردکان وارد مجلس شده که در واقع خواهرزاده آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق هستن و سالها دبیر فراکسیون اقلیت مجلس بودن. در حوزه انتخابی از اعلام شده که اکثر نامزدها اصلاح طلب بودن، از جمله ابوالفضل موسوی در حوزه یزد و صدوق و کمال دهقانی در حوزه تفت و می بود. از دیگر چهره های شاخص اصلاح طلب یا حامی دولت غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران هست. محمد قومی از حوزه انتخابی پاکدشت انتخاب شده که ایشون هم سالها عضو فراکسیون اقلیت مجلس و چهره های مشهور به چپ بودن. در حوزه سراب مجید نصیرپور که در مجلس هشتم از جزء چهرهای اقلیت مجلس بودند و در دولت آقای روحانی هم از مدیران معاونت پارلمانی ریاست جمهوری بودند، اعلام شده که به مرحله دوم رفته رقابت در این حوزه و آقای یوسف داوودی نامزد مستقل رقیب ایشون هست. محمد قاسم عثمانی از نمایندگان سابق مجلس هم از حوزه انتخابی بوکان وارد مجلس شدن. آقای یوسف نژاد و آقای دامادی از حوزه انتخابی ساری که نزدیک به اصلاح طلبان هستند در این حوزه انتخابی وارد مجلس شدن. از حوزه انتخابی سبزوار آقای سوپانیفر که الان هم نماینده مجلس هستند به عنوان یکی از نامزدهای اصلاح طلب وارد مجلس شدند. اما از چهرهای شاخص اصولگرا که تعداد زیادیشون هم الان نماینده مجلس هستن، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حوزه بروجرد به مجلس راه پیدا کرده، محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرهنگ و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به مجلس راه پیدا کرده، محمود عباس‌زاده مشکینی از حوزه انتخابی مشکین شهر و از مدیران دولت آقای احمدی نژاد به مجلس راه پیدا کرده، حسین علی شهریاری نماینده فعلی زاهدان از این حوزه انتخابی، فریدون حسنوند از چهرهای اصولگرا و نماینده سابق اندیمشک وارد مجلس شده، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجالس اصولگرای هفتم تا نهم و از حوزه انتخابی چناران و ترقبه به مجلس راه پیدا کرده. از مشهد و کلات به هر حال نتایج قابل توجه است، اگر این چیزی باشه که نتایج قطعی است، چون در این حوزه انتخابیه بین خود اصولگرایان اختلافات شدیدی وجود داشت و در نهایت دو فهرست منتشر شد و آقای آریان منش که نزدیک به حزب مؤتلف اسلامی بودن حاضر نشدن به نفع ائتلاف اصولگرایان کنار برن و به هر حال ممکنه که درباره این حوزه انتخابیه حرف و حدیث هایی باشه، ولی بر اساس اون چیزی که خبرگزاری فارس تا الان اعلام کرده، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و جواد کریمی قدوسی دو چهره اصولگرای فعلی که به هر حال تا حدودی میشه که و چهره افراطی هم هستند و نزدیک به جبهه پایداری هستند به مجلس راه پیدا کردن. از فریمان و سرخس هم احسان قاضی‌زاده به مجلس راه پیدا کرده که با آقای قاضی‌زاده نماینده مشهد ارتباط فامیلی دارن و به هر حال ایشون هم از چهره اصولگرا محسوب میشن.
بله، این در واقع نتایجی که تا اینجا اعلام کردی همش مال مجلس شورای اسلامی بود. من یه بار دیگه هم یادآوری بکنم که اینها رو خبرگزاری فارس منتشر کرده، اسامی که اسام بهشون اشاره کرد اینا در واقع اخبار غیر رسمی هستن و اگر اکنون به ما پیوستید در ابتدای این برنامه ویژه گفته شد که تا این لحظه 43 در واقع کرسی مجلس شورای اسلامی به طور رسمی مشخص شده که برندگانش چه کسانی هستن، در واقع نتایجش چه هست. و اما مجلس خبرگان انسان هم اون هم با هیجان به خصوصی دنبال میشه، به ویژه اینکه اصلاح طلبان با یک استراتژی خاصی وارد شدن و میخواستن که تلاش کنن با اونچه که رأی سلبی میخوندن جلوی ورود برخی از چهرهایی که تندرو توصیف شده بودن رو به مجلس خبرگان بگیرن. حالا درباره مجلس خبرگان که اتفاقا گفته میشد آراش قرار زودتر هم شمرده بشه، اخبار رسمی یا غیر رسمی چه تازه هایی داریم؟
البته مجلس خبرگان بنا بود که آرا زودتر شمرده بشه و احتمالاً در حوزه‌های انتخابی هم زودتر شمرده شده، ولی به این دلیل که انتخابات مجلس خبرگان رهبری استانی هست طبیعتاً تجمیع آرا در استان زمان بیشتری میبره، ولی خب انتخابات مجلس چون منطقه‌ای هست در همون فرمانداری‌ها پس از اعلام نتیجه و امضای صورت جلسه نتایج اعلام میشه. اما بر اساس اون فهرست، اون نتایجی که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شده، برخی چهرهای شاخص که به نوعی حالا کمپین های تشکیل شده بود که اونها راه پیدا نکنن به مجلس خبرگان رهبری تونستن راه پیدا کنن، از جمله صادق لاریجانی رئیس خبرگان.
البته اخبار غیر رسمی دوباره، درست؟
بله، اینها همه اخبار غیر رسمی است.
امکان داره که تغییر کنه، یعنی احتمالش حالا شاید ضعیف ولی به هر حال تایید 100% برای ما ممکن نیست در بیفته.
بله، نمیشه اینها رو به صورت 100% تایید کرد، ولی معمولا دسترسی این رسانه‌ها به شکلی است که معمولا اخبارشون صحیح است، مگر اینکه حالا قصد خبرسازی داشته باشن، یعنی یک موضوعی رو بدونن و با آگاهانه بخوان خبرسازی بکنن، ولی اون چیزی که در واقع اطلاعاتی که بهشون میرسه معمولا از طریق رابطه‌ای که در شورای نگهبان دارن و صورت جلسه‌هایی که به هر حال نهایی میشه بهشون این خبرها میرسه. اعلام شده که در استان مازندران صادق لاریجانی تونسته به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنه و در استان خراسان رضوی آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد که به هر حال ایشون هم کمپین هایی براشون تشکیل شده بود که مجلس راه پیدا نکنن، تونستن به مجلس راه پیدا بکنن. در مورد استان تهران هنوز نتایج مشخص نیست که به چه شکله و حتی به صورت غیر رسمی هم نتایج مشخص نشده. یک سری از گروه های اصلاح طلب و چهره های اصلاح طلب به هر حال نتایجی رو اعلام کردن که بر اساس اون نتایج آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی در رتبه اول هستند و محمد یزدی عضو رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو فقهای شورای نگهبان، احمد جنتی و تقی مصباح یزدی که به هر حال برای اینها هم کمپین های تشکیل شده بود که مجلس خبرگان رهبری راه پیدا نکنن، اینها در رتبه بعد از 16 هستند. ولی خبرگزاری فارس هم یک خبری رو منتشر کرده که بر اساس این خبر هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در رتبه اول قرار دارن، حسن روحانی رئیس جمهوری در رتبه دوم و محسن قومی که معاون بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی هستن و حالا تا حدودی هم ممکنه به آقای هاشمی اینها هم نزدیک باشن، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد هم هست، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد هم هستن، رتبه سوم را دارن. بر اساس این فهرست آقای احمد جنتی در رتبه هفتم قرار دارن، محمد یزدی در رتبه دوازدهم و تقی مصباح یزدی در رتبه شونزدهم. مجلس خبرگان رهبری استان تهران 16 نماینده داره و به هر حال اگر این نتایج به همین شکل ادامه پیدا بکنه وضعیت آقای مصباح یزدی حداقل نامشخص است و راهیابیشون به مجلس خبرگان رهبری سخت خواهد شد.
بعد نیست من اینجا یادآوری هم بکنم که بر اساس همین گزارش خبرگزاری فارس این 16 اسمی که اعلام شده بر اساس شمارش 28% آرای تهران در مجلس خبرگان این فهرست اعلام شده. ساعتی قبل از این گزارش یه گزارش دیگه خبرگزاری فارس منتشر کرده بود بر اساس 20% آرا که توی اون گزارش هر سه نفری که اسم بردی، یعنی مصباح یزدی، آیت الله جنتی و آیت الله یزدی، هر سه نفر تو جایگاه‌های بهتری بودن، مثلا آقای جنتی چهارم بود، اما سقوط کردن به رده‌های پایین‌تر وقتی آرای بیشتری شمرده شد. با این وصف شاید پیش‌بینیش دشوار نباشه اگه بگیم که همچنان 70% آرا اگر مونده باشن و در حال شمارش باشه، این احتمال وجود داشته باشه که جایگاه این 3 نفر در این فهرست 16 نفره تغییر بکنه. ممنونم از احسان مهرابی که تازه‌ترین خبرها رو برامون گفت. اما در همین بخش خبری این خبرها رو که شنیدیم از نگاه یک تحلیلگر خواهیم پرسید، محمد جواد اکبرین، که اصولاً معنای این نتایج تا اینجا چه هست و چه کسی رو میشه برنده و بازنده این انتخابات توصیف کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ آقای اکبرین، تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواهیم شنید که میتونید بهش زنگ بزنید و اونجا نظر خودتون رو بگید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه، و بعد از اون با محمد جواد اکبرین این بخش ویژه خبری رو ادامه خواهیم داد.
من می‌خواستم به منتقدین و تندروها بگم که اگه تندروی از طرف دستاندرکاران و مسئولین نظام بد هست، از سوی منتقدین و مخالفین خارجی هم بده. و حقوق بشر فقط آزادی بیان و آزادی مدنی و مطبوعات خلاصه نمیشه. به خاطر داشته باشید ما در منطقه ناامن خاورمیانه در امنیت داریم زندگی می‌کنیم و برای به دست آوردن اصلاحات و تغییرات حاضر نیستیم خدای ناکرده ایران شاهد جنگ داخلی بشه، و حاضر نیستیم اجازه بدیم برای به دست آوردن دموکراسی گروه‌های تروریستی وارد ایران بشن. ما اصلاحات و تغییرات آرومی رو می‌خوام که به هنگام مطالبه اونا حتی خون از دماغ ایرانی نیاد. احمد هستم از قزوین.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65% کاندیدها رو رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و آمریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردن که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن.
من از استان فارس، از یکی شهرستانای به نام کازرون، در چندین حوزه رفتم نگاه کردم، خدا وکیلی نشسته بودن کسی نمیرفت رای بده. اون وقت چطوری اینا دارن میگن این قد رای دادن، این قد ندادن، این قد چه شد؟ به خدا همه دروغه. من نه خودم نه خانوادم تا حالا رای ندادیم و نخواهیم داد. فقط اگر برای بودن جمهوری اسلامی یا نبودنش باشه، ما رای برای نابودی جمهوری اسلامی رای میدیم. برای این که سرنگون بشه رای میدیم. برای این که ایران آزاد بشه جانمون رو میدیم.
37 سال آزگار رژیم ایران جای کشمش قوره بپوشه. مردم هم میرن میخرن. قوره چه تو مجلس بشه، چه تو خبرگان، هیچ موقع شیرین نمیشه.
من میخواستم به اون کسانی که میگن چرا مردم ایران در انتخابات شرکت میکنن و تا حدودی سرزنششان میکنن بگن که واسه این رژیم فرقی نمیکنه چه مردم شرکت کنن چه نکنن، اونا تو بوکای تبلیغاتی خودشون میکوبن. مگه 4 سال قبل که انتخابات مجلس بود و در طول تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت که مردم در انتخابات شرکت نکرده باشند؟ حداقل مردم در انتخابات شرکت کردن مگه واسه اونا فرقی کرد؟ اونا تو بوکای خودشون رو دمیدند و تو رسانه هاشون جشن گرفتن که بله مردم در انتخابات شرکت کردن و نماینده فرستادن مجلس. و چه شد؟ 4 سال بعد مردم ایران به کجا رسید؟ الان نشستید و میگید که چرا مردم شرکت میکنن و مردم رو مؤاخذه میکنید، مردم رو سرزنش میکنید. اگه مردم در این انتخابات شرکت میکنن فقط و فقط به خاطر اینی که تندروها در این دو مجلس را پیدا نکنن.
من واقعا از این ملتمون متعجبم که بابا شما محض به رضای خدا هم شده یه دفعه یاد اون ندا آقا سلطان بیفتیم سال 88. شاید دلتون به رهن بیاد، شاید یه چیزای یادتون بیاد. نکنین آقا این کارا رو نکنین.
انتخابات فقط انتخابات مسخره است. هیچ گونه رفاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای ملت ایران ندارد. اینا فقط بازی های سیاسی هستن. تشکر میکنم از شهر گلستان زنگ میزنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی در فرانسه، برای خط تلفن همراه ما هست. آقای اکبرین، درود می‌فرستم به شما. خبرهای انتخابات رو مفصل شنیدیم. ارزیابی شما چه هست تا این لحظه؟ فکر می‌کنید آیا واقعاً اون استراتژی رأی سلبی که اصلاح طلبان اصرار داشتن در مجلس خبرگان اجرا بکنند پیروز شده یا شکست خورده؟
سلام و وقت شما هم بخیر. دو تا نکته به نظرم مهمه در ارزیابی اون چه که تا این لحظه اعلام شده، و طبیعتاً ارزیابی نهایی رو باید گذاشت برای اخبار رسمی. یکی این هستش که ماجرا از اول سیاه و سفید نبوده، یعنی سفید که اصلاً نبوده، به خاطر اینکه روند انتخابات نه عادلانه بوده، نه رقابتی بوده، نه آزاد. سیاه هم نبوده به خاطر اینکه سیاه مطلق هم نبوده به خاطر اینکه این عنصر سلامت انتخابات رو که دولت برگزار کنندش هست و مردم اعتماد کردن به دولت، این عنصر همچنان باقی مونده بود و به خاطر اعتماد به سلامت انتخابات بود که بسیاری از گروه‌ها تصمیم گرفتن برن و از همین روزنه باقی مانده استفاده بکنن. اگر این مقدمه رو فراموش نکنیم، طبیعتاً میرسیم به این نتیجه که بسیاری از کسانی که مورد تایید لیست موسوم به لیست امید بودند، یعنی اصلاح طلبان و میان روها، اینها در شهرها رأی آوردند. و این که بعضی از خبرگزاری اصولگرا نوشتن اکثریت اصولگرا پیروز شده، خب حرف نادرستی نیست، منتها سؤال اصلی اینه که به این اصولگراهایی که الان پیروز شدن چه کسانی رأی دادن؟ و این اصولگراها آیا جزء میان روهاشون بودن یا نبودن؟ من یه مثال کوچولو بزنم و تموم بکنم پاسخم رو. ببینید، الان اعلام شده آقای دکتر لاریجانی از قم رأی آورده. من دیدم همین الان تو خبرگزاری فارس دعوا بود تو کامنت ها که یه عده میگفتن ایشون اصولگراست، یه عده میگفتن ایشون تو لیست اصولگراها نیست، که البته هم نبود. منتها اصولگراها داشتن توجیه میکردن که نخیر، ایشون اعلام نکرده که جزء لیست اصولگراها نیست، و خلاصه میخوان این رأی ها رو به سود خودشون مصادره بکنن. بگم اونم این دو نکته‌ای که عرض کردم فضای کلی انتخابات رو تا این لحظه میتونه نشون بده.
بله، و در انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز نتایج تهران البته اعلام نشده و همینطور در مورد مجلس خبرگان، تحلیل شما درباره انتخابات تهران مشخصا چه هست؟ آیا میشه گفتش که در این انتخابات به واسطه همون رد صلاحیتی که شما بهش اشاره کردید و موجب شد که اصلاح طلبان در بسیاری از حوزه، در برخی از حوزه های انتخابی هیچ نامزدی نداشته باشند، میشه گفتش که انتخابات تهران و نتیجهش اهمیت مضاعفی برای اصلاح طلبان پیدا کرده و میتونه معنای نمادینی داشته باشه در مقایسه با کل کشور؟
دقیقا همین تعبیری که شما استفاده کردید کلید ماجراست، یعنی معنای نمادین مشارکت در انتخابات خبرگان و نتایجش. به خاطر اینکه اگر نمادین بودنش، که البته اصلا هم در واقع چیز کمی نیست و گفتمان ساز هست، فضای کشور رو تغییر میده، اگر از این بگذریم، کسی توقع نداشت که ترکیب خبرگان با این فاجعه رد صلاحیت ها که به ویژه در انتخابات خبرگان خیلی به چشم اومد و اون قلقم سراسری که انجام شد، با توجه به این ترکیب خبرگان بالکل جوری تغییر بکنه که موفق بشن اصل 110 رو بتونن 111 رو بتونن عملی بکنن و نظارت بکنن بر رفتار رهبری، و اگر از عدالت مثلا خارج شد حذفش بکنن. نه، کسی این توقع رو نداشت. توقع این بود که معنای نمادین خودش رو نشون بده. اگر اخبار غیر رسمی که تا این لحظه برخی از در واقع چهره های اصلاح طلب در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که ظاهراً اون 3 نفر در برآیند این 16 نفر نیستن، اگر این اتفاق افتاده باشه، خب واقعاً این معنای نمادین میتونه بر فضای کلی کشور تأثیر بگذاره، و مهمترین تأثیرش هم این استش که باید پاسخ بدن اونهایی که گفتند ملت ایران به حرف مثلا خارجی ها و غرب گوش نمیدن. حالا باید تکلیفشون روشن کنم که آیا واقعا اینها مطیع غرب شدن، یا واقعا به جای اعتماد به چند دقیقه برنامه های رسانه های خارجی دارن کارنامه 40 ساله شما رو میبینن و قضاوت میکنن.
بسیار ممنونم. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر دینی از کشور فرانسه که با ما همراه بود تحلیل ایشون رو شنیدیم. در بخش‌های بعدی خبرهای رادیو فردا در پوشش ویژه‌ای که هر ساعت به مدت نیم ساعت پخش خواهد شد میتونید کماکان خبرهای تازه‌ترین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو از رادیو فردا تعقیب بکنید و در کنار نتایجی که اعلام میشه تحلیل کارشناسان رو هم درباره همون نتایج خواهیم شنید. 2042-02-21-12-21-12 هم جایی هست که میتونید زنگ بزنید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه. من کیوان حسینی هستم، ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی هستی؟
برات شلوغ بوده؟
وقت نکردی رادیو گوش بدی؟
گرفتار بودی؟
مهمون داشتی؟
برق نداشتی؟
کلاس داشتی؟
کلاً حال نداشتی؟
اصلا نگران نباش، پاشو یه سر بزن به فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا،
از خبر و ترانه برتر و فردا هنگ و بقیه برنامه ها همش اونجاست.
فردا میوزیک،
موسیقی فردا.
درخت و سبز برگش تو بغلت گرمه گرمه، حتی اگه بیرون برف سرده، همین که هستی شکر، بقیهش هرچی شد مدیون سرنوشتم، به خاطر اون هستی تو. خنده های از طرف دلت میبرم اون هر دفعه بهش، میشینیم رو موج دریا و میبردمون به موج ابرا. قول دادیم روز اول دوتایی توی خلوت، پشت هم مثل کوه باشیم عین حکوه الوند.
توی راه عشقیم یه حضیر چشمی، میایی جلو و میبی بوس مرغ عشقی، چای روی آتیش عشق و حالم آتیش، با یه خرگوش شیطون که هی میگیره بازی.
بله جای منه، بله روی لب جای لب منه، کیف میکنم از تو، دوست دارم مستی شو. مهربون تر از تو نیست، بینمون توقع نیست، واسه هم عادی نمیشیم، قهر نمی کنیم آشتی ببینیم. خونمون رنگ عشقه، سقفش قلب جنسش، دیواراشو با هم چیدیم و حالا دیگه گرم عشقه.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
موندن ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودم، تا طلوع صبح خورشید و دمیدم، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پرت بس بسیش، تو شدی تمامی زندگی من. اسم تو هرچی که میگم، همه تکرار تو هر باید من، چشم تو هر جا که میرم جاریه، تو چشمای منتظر من، ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن. بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسیش، تو شدی تمامی زندگی من.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
Moi
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در مورد یبوست و راهکارها چه برای پیشگیری چه مداوای اولیه نوع ساده آن پیشتر برایتان گفته ایم. اگر با این پدیده و کسالت درگیر هستید، آب زیاد بنوشید، چای کمتر، راه زیاد بروید تا روده ها فعالتر شوند و همچنین تا می توانید فیبر یا الیاف سلولوزی بخورید، مثلا سبوس گندم. تلاش کنید اجابت مزاج را به اوقات و زمانی یکسان موکول کنید، مثلا هر صبح بعد از برخاستن یا هر شب قبل از خوابیدن یا هر زمان دیگری که برای شما مناسب است. اما اگر وقت دیگری نیاز به اجابت مزاج پیدا کردید، هرگز آن را به بعد موکول نکنید. اگر یبوست موقتی باشد، البته که انواع مداوا از قبیل شیاف و مسل و غیره با تاثیرهای کوتاه یا بلند مدت در داروخانه ها موجود است. اما اگر یبوست با این توصیه ها مداوا نشود و طولانی مدت باشد، باید به پزشک مراجعه کرد. ضمن اینکه باید یادآوری کنیم که یبوست و اسهال برای هر فرد معنایی متفاوت دارد. برای کسی که همه عمر هفته ای دو سه بار بیشتر اجابت مزاج نداشته، کم شدن تعداد آن یبوست است. حالا که ممکن است در شخص دیگری که روزی سه بار معده‌اش کار می‌کرده، کاهش آن مثلا به یک روز در میان یبوستی جدی تعبیر شود. درباره یبوست می‌توان بسیار بیش از این گفت، اما در برنامه‌های دیگر.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
برای من گلشم کن، وقت گل شدن رسیده، هنوزم آغوشم نت بوی یاس و بوسه میده، از تو هیچ وقت نمی رنجم، از تو که همیشه خوبی، از تو که تنها نشونی، از یه عشق بی غروبی، از تو هیچ وقت نمی رنجم، از تو که گمی تو دنیا، از تو که دلهوره ها تو جا گذاشتی توی شهر.
این صدای فرداست، رادیو فردا. از همه جا و هر نفس یاد تو میبارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس،
خوابید و خوابت رو ندید در فکر پرسه های روز به خانه تو نرسید. نمی شود تو را نگفت، نمی توان تو را ندید، بر دفتر خاطره ها خط فراموشی کشید، بر دفتر خاطره ها خط فراموشی کشید. از همه جا و هر نفس یاد تو می بارد و بس، باغ بنفشه ها عطر تو رو دارد و بس، عطر تو رو دارد و بس.